دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده‌های عزیز، امیدوار هستیم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. قدیر مشرف هستم و امروز هم 27 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام دوباره مشروع خبرها. طالبان عزت الله جواب، شاعر، نویسنده و مدیر مسئول مجله مینا را بازداشت کردند. نصرت ارمان و عطا الله جواب، پسران عزت الله جواب، در رسانه اجتماعی خبر بازداشت پدرشان را نشر کردند. گفته می شود که عزت الله جواب زمان بازداشت شده است که از کابل به سوی ننگرهار در حرکت بود. نصرت ارمان همچنان نگاشته است که مقامات طالبان به وی اطمینان دادند که پدرشان صحت کامل دارد و صرف در ارتباط با یک موضوع برای استجواب خواسته شده است و به زودی رها خواهد شد. اما آنان وضاحت ندادند که پدرشان در ارتباط با کدام موضوع بازداشت شده است. با آن هم این دو برادر از کاربران رسانه‌های اجتماعی خواستند تا نوشته‌هایشان در مورد بازداشت عزت الله جواب را حذف کنند. طالبان تا کنون در این خصوص چیزی نگفتند، اما شماری از کاربران فیسبوک نگاشتند که جواب در شعرهایش از همسایه‌های افغانستان و طالبان انتقاد کرده بود و ممکن این امر با بازداشتش ربط داشته باشد. دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان مسدود شد. دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید با دلیل شرایط نامساعد فعالیت‌های این نهاد به گونه موقت متوقف شده است. مجیب خلوتگر رئیس این دفتر با نشر ویدیویی گفته است که در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت دفتر نی به طور موقت در داخل افغانستان متوقف باشد. با آن هم او گفت دلایل متوقف شدن فعالیت‌های دفتر نی بعداً با جزئیات ارائه خواهد شد. این دفتر حامی رسانه‌های آزاد افغانستان از 17 سال بدین سو در افغانستان فعالیت داشت و به دفاع از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران صدا بلند کرده و مبارزه کرده است. ایالات متحده آمریکا از شهروندان خود می‌خواهد که از سفر به افغانستان خودداری کنند. ویدانت پاتیل، معاون سخنگوی این وزارت، ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای شهروندان آمریکایی است. وی با تأکید بر این که آمریکا هیچ اولویت مهم دیگر جز از حفظ امنیت شهروندان خود، به ویژه آنانی که دستگیر و گروگان گرفته شده‌اند، ندارد، افزود: من از این فرصت استفاده کرده و به شهروندان آمریکایی میگویم که به افغانستان سفر نکنند. افغانستان در رده چهارم ممنوعیت سفر برای اتباع ایالات متحده آمریکا قرار دارد و شهروندان آمریکایی نباید با آنجا سفر کنند. این جدی است و آمریکایی ها باید قبل از سفر به خارج از کشور آن را بررسی کنند. ودانت پاتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنان گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگان ها برای آزادی شهروندان این کشور از بند طالبان تلاش میکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات وزارت خارجه آمریکا پاسخ نگفته است. هرچند معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگفت که در حال حاضر چه تعداد از شهروندان آمریکایی در افغانستان به سر می‌برند و چه تعداد زندانی اند، اما پیش از این در 23 ماه مارچ سال گذشته انتونیو بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود که هنوز 175 آمریکایی در افغانستان حضور دارند که برخی از آنها توسط طالبان زندانی شده اند. آقای بلینکن اما رقم دقیقی از زندانیان آمریکایی در افغانستان را ارائه نکرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. دفتر آنالینا بربک، وزیر خارجه آلمان، میگوید که او قرار است در جریان تلاش‌ها برای میانجیگری در بحران غزه سفر کوتاهی به اردن داشته باشد. یک عضو هیئت وزارت خارجه آلمان دیروز جمعه قبل از آغاز این سفر گفت خانم بربک با تعقیب سفر به آفریقای شمالی به اردن نیز سفر کوتاهی خواهد کرد و در آنجا در مورد بحران شرقی میانه مذاکرات سیاسی خواهد داشت. در غزه عملیات زمینی و هوایی هنوز ادامه دارد و قرار است ویلیام برونز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا، در مورد آتش بس کوتاه مدت و آزادی گروگان‌های باقی مانده با مقامات اسرائیل، مصر و قطر ملاقات نماید. یک مقام آمریکایی پنجشنبه گفت که حکومت ایالات متحده پیش از حمله مرگبار اوایل این ماه در ایران به طور خصوصی به این کشور درباره تهدید تروریستی در مرزهایش هشدار داده بود. مسئولیت این حمله را گروه داعش پذیرفته است. در دو انفجار در سوم ماه جنوری در کرمان ایران بیش از 90 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. وزارت استخبارات ایران هفته گذشته گفته بود که عادل پنجشیری عضو داعش در انفجارهای کرمان دست داشته است. رادیو فردا در 19 جنوری گزارش داد که این وزارت در اعلامیه گفته است که شماری از عاملان این انفجارها که اعضای داعشند بازداشت شده و دو تن دیگر در درگیری با پلیس کشته شدند. ایران گزارش رسانه‌ها را رد کرده است که در آن آمده که ایالات متحده پیش از انفجارهای مرگبار در شهر کرمان به ایران هشدار اطلاعاتی داده بود. روزنامه وال استریت جورنال در 25 جنوری از هشدار اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا به ایران گزارش داد. اما ایرنا خبرگزاری رسمی ایران دیروز به نقل از منابع نامعلوم گزارش داد که یک منبع آگاه دیپلماتیک گزارش وال استریت جورنال را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو فیصله محکمه بین المللی عدالت در مورد اتهام نسل‌کشی توسط اسرائیل را ظالمانه خواند. پس از آن که قضات محکمه بین المللی عدالت دیروز جمعه 26 ماه جنوری رأی دادند که اسرائیل باید برای جلوگیری از نسل‌کشی اقدام کند، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرونده اتهام آفریقای جنوبی را ظالمانه خواند. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل در حال بیان شده است که آفریقای جنوبی به محکمه بین المللی عارض شده و اسرائیل را به کشتار عام فلسطینی ها متهم کرده است. این محکمه روز جمعه فیصله خود را در مورد این اتهام اعلام کرد. وزارت خارجه اسرائیل در صفحه رسمی اکس خود ویدیوی واکنش نتانیاهو به فیصله را منتشر کرده که میگوید اسرائیل از حق دفاع از خود برخوردار است. ما به هر کاری برای دفاع از خود و در عین حال حفظ قوانین بین المللی ادامه خواهیم داد. آفریقای جنوبی اسرائیل را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد در غزه متهم کرده و استدلال می‌کند که حتی حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر نیز نمی‌تواند اقدامات اسرائیل را در غزه توجیه کند. رهبران استخبارات آمریکا و اسرائیل در مورد گروگان‌های غزه با قطر مذاکره می‌کنند. منابع آگاه گفتند که قرار است ویلیام برونز رئیس اداره استخبارات آمریکا در روزهای آینده در مورد معامله دیگر برای رهایی گروگانان غزه در قطر با همتای اسرائیلیش ملاقات نماید. یکی از این دو منبع که از آنان در گزارش خبرگزاری رویترز نام گرفته نشده گفته است که دیوید بارنیا رئیس استخبارات اسرائیل در پایان هفته جاری با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در اروپا ملاقات خواهد کرد. بر اساس معلومات منبع دوم در این نشست عباس کامل رئیس استخبارات مصر نیز حضور خواهد داشت. واشنگتن تلاش دارد تا رهایی بیش از 100 گروگان دیگر را تسهیل بخشد که هنوز هم در اسارت گروه حماس قرار دارند. رؤسای استخبارات آمریکا و اسرائیل در گذشته نیز توانسته بودند با مقامات قطری و مصری آتش بس را میانجیگری کنند که در نتیجه آن بیش از 100 گروگان رها شد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در این خصوص با خبرنگاران گفته است که رئیس استخبارات ایالات متحده در معامله رهایی گروگان دخیل بود و اکنون نیز تلاش دارد در کسب معامله دیگر کمک نماید. استخبارات ایالات متحده سفرهای رئیس این اداره را فاش نمی کند و نخواست در مورد این ملاقات که نخست واشنگتن پست آن را گزارش داد نیز تبصره کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز صبح دری رادیو آشنا. با توقف موقت فعالیت های نی، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در داخل این کشور، آینده آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه خواهد بود؟ این نخستین بار است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021، همچی یک نهاد به گونه رسمی دفترش را در کابل میبندد. با مطلب در رابطه از همکارم رویا زمانی توجه کنید.
با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
مجید خلوتگر رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان با نشر یک کلپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده است گفته است که با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری نی تصمیم به توقف موقت فعالیت های نهاد در داخل افغانستان گردید. توقف فعالیت نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد چی پیامدی را در خصوص آینده آزادی بیان در افغانستان می رساند؟ احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که با توجه به سابقه طولانی حمایت نی از خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان، تعلیق فعالیت این نهاد هرچند به صورت موقت یک ضایعه جبران ناپذیر به جامعه رسانه‌ای افغانستان است.
همچنان به دلیل اینکه شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان مسلکی رسانه ها از کشور خارج شدن و یا تعدادی هم بنابر محدودیت ها و شرایط کنونی از کار در رسانه ها باز ماندن و یا حاضر نیستن که کار بکنن، این مسائل سبب شده که رسانه ها با مشکلات زیادی مواجه شدن.
با وجود که حکومت طالبان همواره از احترام به حق آزادی بیان و آزادی رسانه ها صحبت کرده است، صابر فهیم کارمند سابق دفتر نی می گوید که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آزادی رسانه ها و آزادی بیان در این کشور معنای خود را از دست داده و موجودیت دفتر نی هم ارزش خاص را افاده نمی کرد.
از آنجایی که شما و تمام مردم افغانستان آگاه هستند، از دو سال و چند وقتی که به این سو رژیم خودکامه سر کار آمده، آزادی بیان در افغانستان معنا نداشت و هیچ آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان وجود نداشت. بنان موجودیت دفتر نی از لحاظ ارزشی معنای خاصی هم افاده نمی کرد. به همین دلیل مسدود شدن دفتر نی به صلاح جامعه رسانه‌ای افغانستان بود و ما فکر می‌کنیم که در یک رژیمی که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و دیگر مؤلفه‌های دموکراسی آنجا ارزش نداشته باشه، کار کردن به معنای کوبیدن آب در هاون است و معنای خاصی را نمی‌داشته باشه. بنابراین دفتر نی تصمیم بجا گرفته.
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران به صدای آمریکا فضای موجود در افغانستان را برای جامعه خبرنگاری نهایت نگران کننده خواند.
فکر میکنم که وضعیت نگران کننده است. اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، در کنار مشکلات اقتصادی که رسانه دارند، در کنار تهدیدی که علیه رسانه ها، در کنار فشار روحی و روانی که بالای خبرنگاران است و عمدتاً که مشکل اقتصادی دارن تمام رسانه و مکان نیست، اعلانات نیست، من فکر میکنم ادامه چنین فشارها متاسفانه فضا را روز به روز بر رسانه ها تنگ خواهد ساخت.
در حالی که طالبان وضع هرگونه محدودیت را بر خبرنگاران در افغانستان رد می کنند، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به تاریخ 11 آگست سال 2023 اذعان داشته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، از جمله نزدیک به 12,000 خبرنگار که در افغانستان کار می کردند، حدود 8,000 نفر مسلک خود را رها کردند که 80% آنان زنان بودند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با ادامه وضع محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، دکتران و روانشناسان افغان می‌گویند این محرومیت‌ها سبب شده دختران و زنان به تکالیف جدی روانی مبتلا شوند. با گفته این روانشناسان، شمار مراجعین زن آنها چه در مراکز رواندرمانی و چه از طریق مشاوره‌دهی آنلاین در دو سال اخیر افزایش یافته است. همکارم فرخنده پیمانی با شماری از زنان افغان و روانشناسان در این مورد صحبت کرده و گزارش را از وضعیت روحی آنان تهیه کرده که به توجه می‌رسانیم.
دختران و زنان افغان که تحت حاکمیت طالبان از آموزش، کار و همه فعالیت‌ها و آزادی‌های اجتماعی در بیرون از منزل بازماندند، اکثراً امیدی به آینده ندارند و فیصدی زیاد آنها به طور روزانه با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
ما شاهد حذف سیستماتیک و کلی زنا از تمامی ساختارهای حکومتی در افغانستان و اجتماع افغانستان هستیم که این حالت و این وضعیت باعث شده که فعلا دختران در افغانستان و زنان در حالت بسیار نامناسب و غیر قابل باور روحی و روانی قرار دارند.
این در حال است که چند قبل شبکه خبری CNN به نقل از دکتران افغان در افغانستان گزارش داده بود که پس از حاکمیت طالبان اقدام به خودکشی در میان دختران جوان افزایش یافته است. این رسانه آمریکایی در مورد آمار دقیق آن چیز نگفته، اما به نقل از قربانیان خودکشی یا تلاش برای خودکشی گزارش کرده که وضع محدودیت ها با ویژه ممنوعیت بر آموزش دختران باعث افسردگی در میان دختران جوان شده است.
طالبان عامل خودکشی زنان هستند، زنانی که حق تحصیل ندارن، حق بیرون رفتن ندارن، حق آزاد گشتن در طبیعت ندارن، حق کار ندارن، حق نفس کشیدن ندارن، حق صدا بلند کردن ندارن.
ظریف الله احمدیار، عضو انجمن روانشناسان افغانستان و استاد پیشین روانشناسی در دانشگاه بلخ، میگوید اعمال محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران افغان سبب شده تا زنان نسبت به گذشته در معرض مشکلات جدی روانی قرار بگیرند.
شکست تحصیلی، نبود کار، از دست دادن شغل، فقر مالی، روابط توهین‌آمیز داخل خانه، دیدگاه جنسیتی منفی نسبت به خانم‌ها، هر کدامش سلامت روانی زنان مختل می‌سازد.
یکی از روانشناسان در افغانستان می‌گوید آمارها در 2 سال گذشته افزایش مشکلات و اختلالات روحی و روانی در دختران و زنان را نشان می‌دهد که خود نشان دهنده نادیده گرفته شدن یک قشر می‌باشد.
در مجموع وقتی زن کنار گذاشته شود از هر عرصه در زندگی، او دچار افسردگی میشه، دچار وسواس فکری میشه، دچار اختلالات شدید عصبی و روانی میشه و این یک مسئله است که باز در دراز مدت متاسفانه باعث بروز امراض بسیار شدید در مریض یا در بیمار میشه.
دکتر احمدیار دلیل این افزایش را تغییرات ناگهانی در زندگی آنها می داند.
اگر فرد یک زمان تصور نمی کرد که شغل خود از دست بده، ولی فعلا شغل خود از دست داده، یک زمان تصور نمی کرد که دچار شکست تحصیلی می شه، از جامعه دور هستم و حالت منزوی را در اختیار گرفتیم، من فرد مهم قلمداد نمی شم. طبیعی است که این مسائل و این مطالب افراد نزدیک می سازه به آسیب های روانی و مشکلات روانی.
این در حال است که تازه ترین گزارش دیدبان حقوق بشر از بررسی سال 2023 حاکی است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 2023 با نقض گسترده حقوق بشر با ویژه علیه زنان و دختران توسط طالبان بدتر شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که نزدیک به 2 سال از مسدود شدن مراکز تحصیلات عالی برای دختران افغانستان می گذرد، دختران دانشگاهی افغانستان می گویند که این 2 سال فرصت های طلایی زندگی آنها به شمار می رفت که از آنها گرفته شد. فوزه احسان با یک تن از محصلین دانشگاه کابل که پس از ممنوعیت تحصیل آنان در دانشگاه ها به ایران پناهنده شده صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
زمانی که طالبان فرمان بستن دروازه های دانشگاه ها را برای دختران صادر کردند، فاطمه خالقی دانشجوی سال 3 رشته اقتصاد و زراعت در دانشگاه کابل بود. او میگوید که با تلاش فراوان وارد دانشگاه شد و رویاهای بلندی برای آینده در سر داشت و با ختم هر سمستر درسی فکر میکرد رویاهایش دست یافتنی تر و نزدیکتر شده است. اما فاطمه میگوید فرمان رهبری طالبان و مسدود شدن درهای آموزش خوابهای شیرینی را که این بانوی جوان و هم قطارانش برای آینده دیده بودند و کلی برهم زد.
همچنان محصل بودم، سال 3 دانشگاهم بود که ما را از درس و از تحصیل منع ساختن، ما زنها را از تمام حقوق اولیه حتی منع ساختن، از تفریح منع ساختن، خانه نشین ساختن. ما هم مجبور شدیم که افغانستان را ترک کنیم و به کشور ایران مهاجرت کردیم. در کشور ایران هم کسی به صدا و به مشکلات مهاجرین رسیدگی نمی کنه. اینجا هم نمیتونیم درس بخوانیم یا به تحصیل خود ادامه بدیم.
فاطمه میگوید که در نتیجه مسدود شدن دروازه های مراکز تحصیلات عالی، دختران دانشگاهی پراگنده و سرگردان شدند. تعداد خواسته و یا نخواسته ازدواج کردند. تعداد با خانواده های خود افغانستان را ترک کردند که اکثرشان در ایران و پاکستان پناهنده شدند و تعدادی هم در داخل افغانستان با بی برنامگی و بی سرنوشتی روز و ماه و سال را سپری می کنند. فاطمه می گوید این وضعیت باعث بروز افسردگی در میان بانوان دانشگاهی افغانستان شده است.
ما زنهایی که از درس و از تحصیل باز ماندیم، از تمام حق و حقوق خود در افغانستان منع شدیم، ما از افسردگی رنج میبریم، ما از حالت روحی و روانی خراب برخوردار هستیم. آینده ما و سرنوشت ما معلوم نیست. ما زنها دوست داشتیم مستقل باشیم، دوست داشتیم کار کنیم، پیشرفت کنیم، ولی دیگه تمام خوابا و رویاهای ما زنها از بین رفته.
اما با وجود این همه آزمون‌ها، فاطمه فکر می‌کند این وضعیت دائمی نیست و به باور او روز دروازه‌های دانشگاه‌ها برای دختران باز خواهد شد.
با تلاش و با کوشش و با آموختن علم ما می‌تونیم که به جهالت پیروز شویم و فکر نکنین دروازه دانشگاه‌ها و مکاتب که بسته است یعنی که دیگه شما نمی‌تونین چیزی بیاموزین. این روزا می‌گذره و بالاخره روزی می‌رسه که ما هم دوباره روزای روشن برابری خود داریم.
او میگوید که این امیدواری با وی انگیزه داده است تا با وجود ممنوعیت ها و همه آزمون هایی که روبرویش قرار دارد، با استفاده از معلوماتی که از طریق اینترنت در اختیار دارد، در رشته اقتصاد و زراعت خود آموزی کند. طالبان پس از به قدرت رسیدن یک سال بعد در دسامبر سال 2022 دروازه های دانشگاه ها را تا اطلاع ثانوی برای دختران دانشجو بستند. طی حدود دو سال گذشته با وجود فشارها و تقاضاهای داخلی و بین المللی، طالبان هیچ اقدامی برای بازگشایی دروازه های دانشگاه ها برای دختران و زنان نکردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان. موزیم ملی ساختمان در شهر واشنگتن دی سی ایالات متحده به مکان بزرگ نمایش کتاب‌های کودک از سراسر جهان تبدیل شده است. برگردان گزارش صدای امریکا را با هم از میرویس رحمانی می‌شنویم.
نمایشگاه تازه موزیم ملی ساختمان قصه‌های ساختمان نام دارد. نمایشگاهی که در آن بیش از 150 کتاب کودک از 28 کشور و 5 قاره که در 200 سال گذشته نگاشته شده نمایش داده می شود. این یکی از بزرگترین نمایشگاه های این موزیم بوده و قرار است تا یک دهه برای علاقمندان باز باشد.
هدف ما الهام بخشیدن به حس کنجکاوی در مورد جهانی است که آن را طراحی می‌کنیم و می‌سازیم. نمی‌توانیم راه شادتر، شگفت‌انگیزتر و دقیق‌تر را برای این کار به جز دیدن از دریچه کتاب‌های کودکان با آن تصور کنم.
کتاب‌های کلاسیک کودک چون وینی دپو و آلیس در سرزمین عجایب در کنار کتاب‌های معاصر کودکان مانند هری پاتر و جومانجی در کنار هم نمایش داده می‌شوند. و استفاده از فناوری تصویر نمایی سبودی و امکانات ویدیویی و صوتی به این کتاب ها جذابیت بیشتر می دهند. نمایشگاه همچنان تأثیر کتاب بر تغییر دادن روایت های اجتماعی را نیز به نمایش می گذارد.
مثلا به پیپی لانگستاکینگ از سویدن از دهه 1940 نگاه کنید. این دختر کاملا خودکفاست. برخلاف روشی که به کودکان اجازه داده می شود که چیگونه در جهان زندگی کنند.
لیونارد مارکوس کارشناس ادبیات کودک و مسئول این نمایشگاه است. او هر کتاب این نمایشگاه را خود انتخاب کرده است.
برخی از این کتاب‌ها درباره خود خانه است. برخی درباره ترک کردن خانه. برخی دیگر در مورد نداشتن خانه و مبارزه با زندگی در همچی یک وضعیت. برخی کتاب‌های دیگر هم در مورد مجبور شدن به ترک خانه به حیث یک پناهجو است.
بسیاری کتاب‌های کودکان بیانگر قصه‌های تخیلی است که در آن کودکان کنترل همه چیز را در دست دارند. دیوید مکالی، نویسنده و رسام آمریکایی، یک بخش از این نمایشگاه را بر روند نوشتن کتاب‌های کودک اختصاص داده. او یک کتاب خود را در مورد طرز معماری روم به حیث یک نمونه انتخاب کرده است.
بی صبرانه به دنبال راه درست ارج گذاری بر روم بودم. تمام آن رنگ بود. سپس تمام رنگ های آن را دور کردم و فکر کردم که تنها آن را سیاه و سفید نگه دارم تا ساده به نظر برسد و شما بتوانید غنای معماری و جزئیات روی آن را تقدیر کنید.
این موزیم بر علاوه برگزاری این نمایشگاه یک اتاق مطالعه با بیش از 200 کتاب را نیز برای علاقمندان در نظر گرفته. کودکان نیز می توانند قصه های خود را با بکارگیری خشت های نرم ویژه بیان کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در حالی که جهان روز شنبه از روز یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان یادبود به عمل می آورد، بسیاری از مردم اسرائیل نسل کشی هولوکاست را با قتل عام در 7 اکتبر حماس مقایسه می کنند. برخی از کسانی که در 7 اکتبر متاثر شدند خود بازماندگان هولوکاست بودند. گزارش لندا گرانشتاین خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
زوی سولو یک کودک 5 ساله در وارسا بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد. او با خانواده‌اش به ایتالیا، یونان و استرالیا گریخت و سرانجام در سال 1959 در کیبوتس نیمریم در نزدیک سرحد با غزه پناه گرفت. افراد مسلح حماس در 7 اکتبر به عنوان بخشی از حملات دهشت افغانی به اسرائیل به نیریم حمله کردند. از جمله 1200 کشته شدگان این حمله، 5 نفر از نیریم بودند، 240 نفر از جمله همسایگان سولو گروگان گرفته شدند. روی سولو ساکن نزدیک به سرحد با غزه می گوید:
ساعت 6:30 صبح از خواب بیدار شدیم، بیرون صدای فیرها بود. صدای مردم را شنیدیم که به زبان عربی فریاد می زدند و در بین خانه ها می دویدند. بنابراین در را قفل کردیم و منتظر ماندیم تا اردو مرا نجات دهد. اما 7 ساعت طول کشید.
سولو در 89 سالگی می گوید که بیشترین رنج را می کشد، زیرا مجبور شد خانه 70 سالش در کیبوتس را ترک کند و مطمئن نیست چه زمان بازگشت برایش امن خواهد بود. او می گوید این مصیبت خطرناک دوران کودکیش را در فرار از دست نادیها و پناهندگی بیخانگی برای سالها زنده کرده است. سارا جکسون بازمانده هولوکاست پولندی میگوید که تخلیه کیبوتس صد، جایی که 6 دهه در آن زندگی کرده بود، خاطرات کودکی پناهندگی او را نیز زنده کرده است. در جریان حمله 7 اکتبر، جکسون به همراه 6 جوانی که از قتل عام جشنواره موسیقی نووا گریختند، سالها در پناهگاه ضد بمب در خانهش پنهان شد. برخی از آنها اخیراً برای قدردانی از او دیدن کردند. سارا جکسون می گوید:
آن مردم دوست داشتنی وارد خانه من شدند. یادم نمی آید اجازه خواستن یا نه. رفتن پیش در. در را قفل کردند و من یک چوکی راحت بزرگی در گوشه ای دارم و آن چوکی را دم در گذاشتند و همه به پناهگاه ها رفتیم.
مورخان می گویند که هولوکاست هنوز هم بخشی از آگاهی اسرائیل است و ممکن است با حملات 7 اکتبر یک احساس آسیب روحی جمعی ایجاد شده باشد. رابرت روزت مورخ یادوشم می گوید:
There were things that happened on the 7th of October like people being locked in.
در 7 اکتبر اتفاقاتی افتاد، مانند محبوس شدن مردم در اتاق‌های امن برای مدت طولانی، که به مردم یادآوری کرد که در دوره هولوکاست چه اتفاقی در محلات یهودی نشین می افتاد.
افراد مسلح حماس، تومر زادیک یکی از شرکت کنندگان جشنواره موسیقی نووا را در حالی که از آنها مخفی می شد به ضرب گلوله مجروح کردند. پدر بزرگ زادیک یعقوب با پریدن از قطاری که به سمت آشویتس می رفت از هولوکاست جان سالم به در برد. تومر زادیک که از حمله به جشنواره موسیقی نووا جان سالم به در برد می گوید:
80 سال پس از آن ما کشور خودمان را داریم. و نوه یعقوب در کشوری که یعقوب به ساختن آن کمک کرد تا هرگز چنین چیزی تکرار نشود، فکر میکنم این شباهت وحشتناک بین داستان من و داستان پدر بزرگم واقعا به شما نشان میدهد که در 7 اکتبر چه اتفاقی افتاد.
آسیب روحی 7 اکتبر مانند آسیب روحی هولوکاست چیزی است که اسرائیلی‌ها برای نسل‌ها با آن زندگی خواهند کرد.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می‌شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا